برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم، اولا باید ببینیم نویسنده کی هست، این نویسنده رزومش چیه، سابقش چیه، چه تألیف های دیگه ای داشته، مقالش کجا چاپ شده، چقدر آیا کتابش مورد استناد هست، آیا دانشگاهی ها این کتاب رو بهش توجه میکنن یا نه. شما ببینید یک کسی مثل دکتر زرین‌کوب به عنوان یه چهره شناخته شده در سطح دانشگاه و کتابایی که داره، این همه کتابی که نوشته، چه در حوزه تاریخ چه در حوزه ادبیات، خب یه آدم شناخته شده است. ولی مثلا یه کسی که یه چیز خاصی ازش نیست، بعد یه دفعه پیداش میشه، مثلا یه کتابی می‌نویسه به نام 14 قرن سکوت. بعد استناد، ببینید این مهمه که ما ببینیم به چه چیزی استناد می‌کنیم توی یه کتاب، ارجاعمون به چه چیزی هست، آیا ما به واقعا کتاب‌های معتبر داریم استناد می‌کنیم، آیا به اسناد که واقعا وجود داره استناد می‌کنیم. ببینید یه کسی تو کتابش هر چی میگه از خودش میگه و نمیتونه ارجاع بده به جایی، یعنی این که کتابش نمیتونه کتاب معتبری باشه.
که نسل مانا سلام، بار دیگر در خدمتتون هستیم با یک موضوع دیگه و کتاب‌هایی که می‌خوایم در این زمینه مهمان نواک براتون معرفی کنند. این بار باز هم به سراغ تاریخ رفتیم. تاریخ یک موضوع بسیار بسیار گسترده هست و در این برنامه می‌خوایم از آقای حمیدرضا رضایی، فارغ التحصیل رشته تاریخ، بخوایم که برامون راجع به تاریخ باستان و تاریخ ایران باستان صحبت کنن. خدمتشون سلام میکنیم، ازشون میخوایم خودشون رو برای ما و شنوندگان نواک معرفی کنن و بعد در خدمتشون باشیم و سوالاتمون رو بپرسیم.
درود بر شما و مخاطبینتون، سپاسگزارم از دعوت شما. حمیدرضا رضایی هستم، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان و به عنوان دبیر رابط دانش آموزان نابینا و کمبینا شاغل هستم در مجموعه آموزش پرورش استثنایی شهر شیراز.
تشکر آقای رضایی که دعوت ما رو پذیرفتین، ممنونم. همونطور که در اول پادکست اعلام کردیم، موضوعی که بخوایم حرف بزنیم تاریخ باستان و توجهمون بیشتر به تاریخ ایران باستان هست. حالا شما یه تعریفی از حالا تاریخ باستان یا اون چیزی که شنوندگان نواک باید راجع به تاریخ باستان بدونن بدین و بعدش با هم پیش میریم که راجع به این موضوع حرف بزنیم، کتابهایی که تو این زمینه میشه مطالعه کرد و نوع به دست آوردن اطلاعات رو باهاتون صحبت میکنیم.
خب در مورد تاریخ ایران باستان اگه بخوایم اختصاصا صحبت بکنیم، ایران باستان به تاریخ ایران پیش از اسلام گفته میشه، از آغاز تا قبل از اسلام. در مورد خود تاریخ، خب تاریخ در واقع یک جور سرگذشته، حالا میتونه سرگذشت آدم ها باشه یا در واقع سرگذشت تو زمینه‌های مختلف. مثلا ما میگیم که تاریخ سیاسی مثلا فلان یا تاریخ اجتماعی، یعنی هر چیزی که در گذشته وجود داشته میتونه یه تاریخ داشته باشه برای خودش. حالا و تاریخ رو ما همینجا بهتر در واقع این جمله رو بگم، یه جمله معروفی هست از پل وین که میگه تاریخ تحلیله و نه داستان سرایی و افسانه پردازی. خیلی ها فکر میکنن که تاریخ قصه هست، در حالی که تاریخ بیشتر تحلیله، یعنی این که در گذشته یه سری اتفاقاتی افتاده، باید بررسی کرد که خب چرا این اتفاقات افتاده و اون منشأ رو پیدا کرد و اینکه اگر مثلا این اتفاق میافتاد بهتر بود نبود. فرض کنید به صورت مشخص این که فلان پادشاه یا مثلا فلان سردار یا فلان جنگی که بوده، اولا چرا این اتفاقات افتاده، بعد مثلا لابد اینطوری عمل کرده که نتیجه این چنین شده، یعنی مدام تجزیه و تحلیل. حالا خیلی از خوانندگان عادی علاقمند هستن که بیشتر به شکل یک داستانی تاریخ رو بخونن، ولی خب وقتی که میخوایم به صورت حرفه‌ای واقعا تاریخ رو بفهمیم، تاریخ تجزیه و تحلیله و تاریخ قصه و داستان نیست. خب حالا اگه بخوایم بریم سراغ تاریخ ایران باستان، باید برگردیم به، یعنی اصلا به قبل از این که آریایی ها در فلات ایران به اون شکلی که حکومت تشکیل میدن، برگردیم به سمت شرق فلات ایران و دوران یه جورایی حالا ما قبل تاریخی و دوران اساطیری رو ما داریم که خب حالا سلسله پیشدادی هست و سلسله کیانیان هستن که خب اینا بیشتر شکل اساطیری دارن دیگه، که در شاهنامه هم خب خیلی بهش پرداخته شده. بعضیا میگن که صرفا جنبه اساطیری داره، بعضیا تلاش میکنن که از دل تاریخ واقعا یه چیزی بیرون بیارن که اینها تاریخی هست و اینها. و بحث زرتشت مطرح هست در حالا شرق فلات، گرچه حالا بعضیا نظرشون این است که مثلا در غرب فلات هست و اینا، ولی خب از این قسمت ها که بگذریم و اون بحثی که مطرح هست در رابطه با مهاجرت آریایی ها به داخل فلات ایران، یه بخشی از سمت شمال شرقی و یک بخشی هم از سمت شمال غربی ایران کنونی، اینا ها وارد شد، در واقع دولت ماد رو تشکیل میدن اول در منطقه غرب ایران، یعنی سه تا گروه مادها و پارسها و پارتها که وارد ایران میشن، که حالا پارتها در شمال شرقی هستن، پارسها در قسمت جنوب جنوب غربی هستن و مادها رو به سمت شمال غربی ایران. البته این رو هم بگیم که خب قبل از این که این تمدنها بیاد در ایران شکل بگیره، تمدن‌های دیگری هم در فلات ایران بوده و همچنین در همسایگی ایران. اول اینکه در دشت خوزستان خیلی قبل‌تر از اینکه آریایی‌ها به این شکل بیان دولت لا وجود داشته، که در دشت خوزستان بوده، مناطقی از خب لرستان، استان ایلام و استان فارس و استان بوشهر، بخش‌هایی از بختیاری، کوکیله و بویراحمد و حتی اصفهان، زمانی که ایلامی ها در قدرت بودن تا این اندازه وسعت داشتن، که خب ایلامی ها در واقع قوم بودن که خب غیر آریایی بودن، در اینجا بودن، چند هزار سال بودن و جز دولت های نیرومند باستانی بودن، که خب آثاری هم از اونها بر جایی مونده که همچنان الان در خوزستان هست، به ویژه خب چاه‌زنبیلی که خیلی اون رو میشناسن. و دولت‌هایی هم در همسایگی اونها بود در بین النهرین یا میان رودان در عراق امروز، مثل دولت سومر که در همسایگی ایلام بود و بعدها دولت اکد اومد، که بعد اکدی‌ها در واقع قدرت گرفتن و سومری‌ها به نوعی در دل اونها هضم شدن و دیگه دولت اکد اومد بر سر کار. بعدن به شکل بابل مطرح شد و در شمال عراق هم دولت آشور بود که خیلی مطرح بودن و جز قدرت‌های مهم در آسیا بودن. همچنین بعدها تمدن اورارتو بود که باز در این جایی که امروز ارمنستان هست و بخشایی از ترکیه، تمدن هیتی بود در باز آسیای صغیر. اینها تمدن‌های مهم اون روزگار بودن و در داخل خود ایران هم در قسمت غربی قبل از اینکه مادها بیاد یه تمدنی بود به نام تمدن مانا که در پایین دست دریاچه ارومیه بودن و تمدن‌های ریز و درشت زیادی بودن، مثلا در همین اطراف دریاچه ارومیه مثلا تمدنی بود به نام گیلزان، یا در جنوب در واقع دریاچه کاسپیان، همین که امروز بهش میگن دریای خزر، اینجا تمدن زیادی بودن، مثل کاسپیان ها، مثل آمارت ها، تپوری ها که بعد شد تبری ها، تبرستان، و تمدن‌های متعددی بودن. خب ما در حتی شرق ایران هم بر صورت تمدن جیرفت رو داشتیم، در اون تمدن شهر سوخته رو داشتیم، اینها بودن. ولی خب بعدن که دیگه حالا نهایتاً آریایی‌ها به این شکل اومدن، اون سه تا شاخه و تیره‌ای که خدمتون گفتم، نهایتاً مادها میان در غرب ایران، یعنی همون جایی که مانایی ها هستن نزدیک دریاچه ارومیه و اینا 7 قبیله بودن، 7 قبیله اصلی داشتن که مغها بودن و آریزانتیان بودن، استراخاتیان بودن، حالا اینایی که تو ذهنم هست پاریتاکن ها بودن. نهایتا اینا هم جنگ و جدال های زیادی داشتن با هم مانایی ها، هم با آشوری ها خیلی درگیری داشتن و حالا باز تمدن های دیگری که بودن. خب به هر صورت به خاطر مقابله با آشوریان اینها با هم متحد میشن و یک نفر به عنوان رهبر و لیدر اونها هست، شخصی به نام دیاوکو، هولوهوش 715 قبل از میلاد، و ماد رو به شکل یک دولت در میاره از اون حالت قبایل متعددی که داشته. شخصی که بعد از او پادشاه میشه که در جایی فرورتیش ذکر کردن، جاهای دیگری خشسریتی یا به قول خود آشوری ها کشته، که او در نهایت در جنگ با آشوری ها هم کشته میشه تا نوبت به هوخشتره پادشاه معروف این سلسله میرسه و اون یه سری درگیری هایی داره با آشوری ها و با اقوام سکایی که باز شاخه دیگری البته از آریایی ها هستند و اینها. ولی سرانجام این هوخشتره هست که پس از سالیانی موفق میشه که در سال 612 قبل از میلاد به حیات سیاسی آشور برای همیشه پایان بده. آشور یک در واقع دولت ملیتار مهاجم، یک دولتی که کاملا نظامی بود و با قوای قهری تعرض و تجاوز میکرد به همسایگان و قدرت اول آسیا به حساب میامد، در واقع به عمر سیاسی این حکومت آشور پایان داد و هوخشتره و به عبارتی به نوعی شاید بشریت رو نجات داد از دست این حکومت بسیار سفاکی که وجود داشت. در واقع از همین جا میخوام تأثیرگذاری ایرانیان رو بگم در دنیای اون روز. آشوری ها بنابر سنگ نوشته هایی که الان وجود داره و الواح بسیاری که به دست اومده در کشفیاتی که در کشور عراق انجام شد، با افتخار تمام پادشاهانشون از وحشیگری هایی که کردن صحبت کردن و وجود داره این مدارک و مستندات. فرض کنید که یکی از پادشاهانشون به نام آشورنصیرآپال دوم با صراحت و خیلی راحت میگه که مثلا به این جاهایی که حمله کرده چند هزار نفر رو کشته، چند هزار نفر رو پوست کنده، پوست اونها رو بر بام مثلا خانه ها پهن کرده، اینقدر آدم رو با آتش کشیده، اینقدر آدم رو قطع عضو کرده و همه اینها رو خیلی راحت میگه و تمام پادشاهانشون هم همین سبک و سیاق رو داشتن در حکومت داری. و واقعا این یه کار بزرگ بود که هوخشتره پادشاه در واقع آریایی از سلسله ماد انجام داد. و خب بعد از هوخشتره هم فرزند او معروف به آستیاگ در واقع جانشین اون شد، ولی او آخرین پادشاه سلسله ماد بود و از اینجا هست که پارس ها قدرت می گیرن. پارس ها در همون زمانی که ماد ها شروع کرده بودن به قدرت گیری، اونها در جنوب غربی ایران، یعنی جایی که تمدن ایلام بود، با ایلامی ها همسایه شده بودن. از سال در واقع 700 پیش از میلاد با هخامنش شروع میشن و بعد فرزند او هست از سال 675 به نام چیشپیش تا سال 640 و اول هست و بعد کمبوجی اول و نهایتا کورش دوم موسوم به کورش بزرگ، کورش کبیر هست که هخامنشیان رو به اوج میرسونه. همون زمان آستیاگ پادشاه ماد بوده. خب به هر صورت نارضایتی های زیادی از این پادشاه سلسله ماد وجود داشت و حالا اتفاقات دیگری که رخ میده و در نهایت جنگی در میگیره بین کوروش و آستیاگ که سرانجام منجر به پیروزی کوروش میشه و دولت ماد هم که خودش آشور رو به عبارتی منقرض کرده بود، خودش هم توسط سلسله دیگری، شاخه دیگری از آریایی ها که اینجا هست که هخامنشیان در واقع با پادشاهی کوروش که از 559 قبل از میلاد میشه و خب بعد هم که مادها رو مغلوب میکنه و بعد هم که میرن سراغ لیدی، در واقع اون لیدی هست میگیره، تمدن لیدیه که باز در آسیای صغیر ترکیه امروز هست و به دلیل حالا یک پیمان صلحی با مادها اینها داشتن و ظاهرن یک بحث ازدواج سیاسی که وجود داشته و اینها، با این بهانه سعی میکنه که دست پیش رو بگیره که رزوس پادشاه لیدی و حمله بکنه به سرزمین پارس. ولی خب برسان کوروش به عنوان یک شخصی که یک نابغه نظامی بوده موفق میشه که قبل از اینکه اون بتونه کاری انجام بده لیدی رو هم مغلوب بکنه و لیدی هم پس از سالیان دراز در واقع پایان پیدا بکنه عمر سیاسیش. و بعد از اون هم بابل ثروتمند هست که به وسیله کوروش تصرف میشه و بعد از چند هزار سال دیگه بابل یک کشور مستقل ثروتمند نیست و در واقع در جزء ایالت‌های پارس در میاد. و خب کوروش بعداً به سمت شرق فلات میره و باز اقوامی که بودن که یاغی بودند و حالا به شکل پراکنده به مرزهای شرقی حمله میکردند و اینا، اونها رو سعی کرد مطیع بکنه و اینا، که در نهایت دیگه کوروش در 530 پیش از میلاد در جنگ هایی که در اون سمت بوده کشته شد. خب بعدن هم دیگه به فرزندش کمبوجیه رسید، کمبوجی هم مصر رو فتح کرد و بعدم که نوبت به داریوش بزرگ رسید و اقدامات بسیار جالبی انجام داد، یک فرد بسیار کاردانی بود چه در عرصه نظامی چه در عرصه های اداری و تشکیلاتی در حوزه اقتصاد، و امپراتوری ایران به حد اعلای خودش رسید چون داریوش دیگه تا به سمت اروپا هم رفت، بخش های دیگری رو در واقع حتی تا مقدونیه رو اضافه کرد و وسعت پیدا کرد ایران باستان، ایران اون زمان در دوره هخامنشی. و خب بعدش هم که پادشاهان دیگری به ترتیب اومدن، مثل حالا خشایر در واقع اومد که خب به یونان حمله کرد، ولی خب حالا این صحبت هم میکنیم، این بحث حمله و اینا رو میکنیم، این رو از نظر دور نداشته باشیم که چه فعالیت های اقتصادی، چقدر در حوزه هنر، چقدر در حوزه معماری، در حوزه های اداری و تشکیلاتی، در خیلی از حوزه ها اینا کارهای بسیار جالبی کردن که اینا همه کارهایی که انجام دادن به نوعی یک تأثیری داشت در جهان اون روز و بعد این تأثیر ادامه پیدا کرد، یعنی به عبارتی چه جهان اون روز و به طور کلی حتی دنیای امروز به گواه خود تحلیلگران تاریخ، این تمدن بسیاریش در واقع مدیون و مرهون تلاش‌های ایرانیان بوده. به هر روی هخامنشیان خب ادامه پیدا کرد، فراز و فرودهای زیادی بود، درگیری‌های زیادی با یونانیان داشتند و اینها، تا اینکه به هر صورت در سال 330 پیش از میلاد در دوره داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی، اسکندر مقدونی فرزند فیلیپ خب ظهور کرد به عنوان یک سردار نظامی که یک شخص نابغه‌ای بود در حوزه نظامی و عوامل زیادی دست به دست هم داد، هم در واقع ضعف‌هایی که در سیستم هخامنشی به وجود اومده بود و از اون طرف هم به هر صورت اسکندر و متحدانی که پیدا کرده بودن موفق شدن که به عمر حکومت هخامنشی پایان بدن و یک چندی در واقع یونانیان و مقدونیان تونستن که بر سرزمین ایران مسلط بشن و سلسله سلوکیان رو به وجود بیارن که در واقع یکی از سرداران، چون اسکندر خیلی زود در سن کم 31-32 سالگی خب فوت کرد و یه سری سردار داشت که اینا بین خودشون مناطقی رو که تصرف کرده بودن تقسیم کردن که بخش ایران به سلوکوس رسید که دیگه سلسله سلوکیان رو تشکیل دادن. یک چندی به هر صورت بودن ولی بعدن یک شاخه دیگری از آریایی ها که پارت ها بودند در شرق فلات ایران، در این جایی که هولوش خراسان امروز هست، اینها ظهور کردند و یواش یواش تونستن بخش های مختلفی رو که در دست یونانی ها مقدونی ها بود از دست اونها بیرون بیارن. حالا با رهبری یک شخصی به نام ارشک این کار صورت گرفت و بعد جانشینان اون همینطور ادامه دادن. خب از پادشاهان مهم اشکانیان مهرداد اول و مهرداد دوم بودن که شخصیت‌های بسیار مهمی بودن و اینا تونستن به طور کامل ایران رو در واقع خارج بکنن از دست جانشینان اسکندر. و خب بعدن رومی ها هم ظهور کردن در واقع، تبدیل شدن به یک قدرت مهمی در دنیای اون روز، و اون در واقع جنگ و جدال هایی که در دوره هخامنشیان بین ایرانیان و یونانیان بود، حالا این بار بین ایرانیان و رومیان بود، یا به قول پارتیان موقع بهشون میگفتن. یه چیزی حدود شاید 400 سال 400 خورده سال این پارتیان و اشکانیان در واقع حاکم بودن بر ایران، جنگ های متعددی با رومی ها داشتن، ولی خب هیچ وقت اجازه ندادن که رومی ها وارد سرزمین اصلی ایران بشن. خب بعد از اشکانیان هم نهایتا در سال 224 میلادی ساسانیان هستن که ظهور میکنن، اردشیر بابکان در واقع ظهور میکنه و آخرین پادشاه اشکانی را که اردوان پنجم و حالا البته به عبارتی هم اردوان چهارم میگن، ولی مهم اینه که اشک 29 هست، رو شکست میده و در واقع بنا و بنیاد دولت ساسانی رو میگذاره که یک دولت تمرکزگرا هست و دین هم بسیار نقش مهمی داره در این دولت. و بعد از اون هم پادشاهان برجسته مثل شاپور اول میان و بعد از چند تا پادشاه شاپور دوم هست و باز اینها تلاش میکنن که قدرت ایران رو به همون دوران هخامنشیان برسونن و خودشون رو هم یه جورایی هم از اعقاب اونها میدونن، در این حال خودشون رو از اعقاب کیانیان هم میدونند. و یک چیزی حدود باز بیش از 400 سال اینها در ایران حاکم بودن. خب تو این دوران ما پیشرفت‌های خیلی زیادی تو ایران داشتیم، چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه معماری، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه مخصوصا ابریشم، و چه تجارت‌های حالا داخلی خارجی. تو خیلی از زمین‌ها واقعا پیشرفت‌های بسیار زیادی صورت گرفت. در واقع قباد مثل خسرو انوشیروان، مثل خسرو پرویز، اینا هم از پادشاهان باز مطرح اون دوران بودن. جنگ های فراوانی صورت گرفت هم با رومی ها مثل اشکانیان و هم با منطقه شرق که قدرت های زیادی در شرق ظهور کرده بودن، مثل هفتالیان و کوشانیان و همچنین ترکان. جنگ های متعددی داشتن، ولی خب با این حال با وجود همه این جنگ ها و زد خورد ها پیشرفت های خیلی زیادی صورت گرفت در این دوره، در زمینه های حقوقی حتی و کلن در ابعاد مختلف زندگی مردم. ولی خب در اواخر دوران ساسانی به دلیل جنگ های فراوانی که خسرو پرویز داشت با رومی ها، زد خورد های خیلی زیادی که انجام شده بود و بلند پروازی هایی که صورت گرفت، این باعث شد که بسیاری از نیروهای در واقع فیزیکی ایران، نیروهای مردمی، سربازها، اون نیروهای نظامی از بین برن، ابزارها از بین برن. نارضایتی هایی هم وجود داشت از بخش مذهبی جامعه، موبدان و هیربدان زرتشتی خب خیلی مسائلی رو ایجاد کرده بودن، درگیر مسائل دنیایی بودن و مشکلی رو به وجود آورده بودن برای مردم در داخل در اون اواخر. و در واقع یک جوری ایران تضعیف شده بود و حالا یه سری اتفاقات سیاسی هم در خب بیرون از مرزهای ایران بود، در همسایگان ایران اتفاقات زیادی افتاده بود. مجموعه این عوامل که خب عوامل زیادی بودن باعث شد که خب در حمله‌ای که به هر صورت اعراب کردند و دستاندازی هایی که داشتن به ایران، به مرزهای ایران، ابتدا موفق شدن که اول یه پیروزی های کوچک سطحی به دست بیارن، ولی به دلیل دست کم گرفته شدن از طرف سپاه ایران و سپاهی که به شدت تضعیف شده بود، متاسفانه بعدن شکست های دیگری رو متحمل شدن و خب عمر دولت ساسانی هم بعد از 423 سال در واقع به پایان رسید و استیلای اعراب بر ایران بود برای یک مدتی. و خب اینجاست که دیگه اون دوران باستانی به پایان میرسه.
تشکر آقای رضایی، خیلی گسترده‌ای دادین و توضیحات خیلی خوبی بود. تقریبا یک دوره تاریخ باستان رو اینجا توی یک ربع ساعت 20 دقیقه برای ما گفتین. خیلی عالی بود. خب دوستان عزیز، همراه آقای رضایی میریم جدیدترین کتاب‌هایی که به بخش‌های نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه شدن رو با هم مرور می‌کنیم. برمیگردیم و دوباره در خدمتشون خواهیم بود با ادامه سوالاتمون.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو صوتی بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب آوای فاخته، نوشته جی کی رولینگ، ترجمه ویدا اسلامیه، چاپ دهم سال 1399، ناشر نشر کتابسرای تندیس، تعداد صفحات 656 صفحه، موضوع داستان‌های انگلیسی قرن 21 با تم جنایی. کتاب بخت توبا، نوشته بهیه پیغمبری، چاپ سال 1386، ناشر شرکت نشر البرز، تعداد صفحات 390 صفحه، موضوع رمان‌های ایرانی قرن 20. کتاب چیزی برای از دست دادن ندارید جز جانهایتان، سفری 18 ساعته با مراد، نوشته سعاد العامری، ترجمه بهمن دارالشفایی، چاپ اول سال 1401، ناشر نشر انتشارات مد، تعداد صفحات 172 صفحه، موضوع ادبیات داستانی انگلیس، داستانی از زندگی یک کارگر غیرقانونی فلسطینی در اسرائیل. کتاب خورشید تیسفون، نوشته محمد ابراهیم زمانی آشتیانی، چاپ سال 1370، ناشر انتشارات دنیای کتاب، تعداد صفحات 1488 صفحه، موضوع داستان عشقی رزمی ساخته شده بر مبنای تاریخ. کتاب در کشاکش دین و دولت، نوشته محمد علی موحد، چاپ سال 1398، ناشر انتشارات ماهی، تعداد صفحات 320 صفحه، موضوع نگاهی به دین و دولت و رابطه آنها در ایران بعد از اسلام. کتاب دروغ‌هایی که زنان باور می‌کنند و حقایقی که آنها را آزاد می‌سازد، نوشته نانسی دموس، ترجمه پریسا پورعلمداری، چاپ هفتم سال 1400، نشر انتشارات معارف، تعداد صفحات 136 صفحه، موضوع زنان مسیحی و زندگی مذهبی و راستگویی و دروغگویی و جنبه‌های مذهبی و مسیحیت. کتاب روانشناسی افراد مشهور همراه با مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور و تعامل فرای اجتماعی با آنها، نوشته گایل استیور، ترجمه فرزین باقری و علیرضا طهماسبی، چاپ اول سال 1398، نشر انتشارات آوای نور، تعداد صفحات 147 صفحه، موضوع بررسی افراد مشهور و پدیده‌های مشهوریت، شهرت و شناخته شدن از دید روانشناختی. کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد، نوشته مگان دیواین و کاوان بشیری، ترجمه سید سارا زرقامی و آرزو مومیوند، چاپ 66 سال 1401، ناشر انتشارات میلکان، تعداد صفحات 236 صفحه، موضوع روانشناسی، تحمل سوگ و درد و رنج. کتاب کشف حجاب، بازخوانی یک مداخله مدرن، نوشته فاطمه صادقی، چاپ سال 1392، ناشر انتشارات نگاه معاصر، تعداد صفحات 96 صفحه، موضوع بازخوانی و نقد و تحلیل کشف حجاب در دوره پهلوی اول. کتاب کف خیابون جلد 2، نوشته محمد رضا حدادپور جهرومی، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات حداد، تعداد صفحات 352 صفحه، موضوع رمان و داستان ایرانی، پیوند اتفاقات سال 88 به اتفاقات سال 96.
خب بعد از شنیدن معرفی کتابا برمیگردیم سراغ آقای رضایی. آقای رضایی، حالا با این توضیحاتی که شما برای ما دادین و دوره‌های باستانی رو برامون معرفی کردین، حالا این سوال پیش میاد که این اطلاعاتی که شما به ما دادین، اگر کسی بخواد خودش دنبال اینها باشه، چه راه‌هایی برای شناخت درست به دست آوردن این اطلاعات داره؟ از کجا معلوم که اطلاعاتی که از کتاب‌ها می‌خونه اطلاعات دست اولی هستن یا اطلاعات درستی هستن که میشه بهشون استناد کرد؟ چی باعث میشه که ما درستی و نادرستی یک سری اطلاعاتی رو که راجع به دوره‌های باستانی هست در نظر بگیریم و اونها رو مهم تلقی کنیم؟
خب ببینید، ما یه سری منابعی داریم که خب باید از این منابع استفاده بکنیم. یه سری منابع خب کتاب‌ها هستن، کتاب‌های دست اول هستن، یه سری کتاب‌هایی که اون زمان نوشته شدن تو هول و هوش اون اتفاقات. فرض کنید مثلا دوره هخامنشیان که هست، خب مثلا تاریخ هرودوت رو ما داریم که در واقع هرودوت به عنوان پدر تاریخ مطرح هست که کتاب نوشته، و خب بعد از او کسان دیگری فرض کنید مثلا توسیدید تاریخ نوشته تو هول و هوش زمان اردشیر اول و داریوش دوم و اینها، و اینا کتاب های دست اولن. یه سری کتاب هایی داریم که کتاب هایی هن که بعدن توی این 100 سال 200 سال اخیر پژوهشگران تاریخ نوشتن بر اساس آنچه که به دست اومده. خب حالا منابعی که به دست اومده چی هست؟ ما یه سری نوشته های به صورت حالا گل نوشته، سنگ نوشته، کتیبه ها، چیزاییه که کشف شدن حالا در دل کوها، کتیبه هایی نوشته شده سنگ، یا نه یک سری چیزهایی بودن که از زیر زمین در حفاری ها به دست اومدن. کلن آثاری که به دست اومدن ممکنه فرض کن یه ظرف و ظروفی باشه که روش یه چیزی نوشته شده باشه، یا هر چیزی دیگه، بناهایی که کشف شدن و مجموعه این، یا سکه هایی که مثلا به دست اومدن. این مجموعه اطلاعاتی که به دست میاد با اون نوشته های قبلی، نوشته های در واقع کلاسیک تطبیق داده میشه، ببینن در واقع چه چیزی درست هست، چه چیزی نادرسته، بشه سرر از ناسره در واقع تشخیص داد. حالا شاید هیچ وقت نشه در مورد بعضی از مسائل به طور قطع و 100% آدم بگی یه چیزی قطعا درسته. حالا یه مواردی رو اینقدر میشه سند وجود داشته باشه که خب به درستیش آدم اطمینان بکنه و به قطعیت برسه، بعضی مواردم نه، ممکنه واقعا آدم نتونه به قطعیت برسه دیگه. خب حالا با توجه به جمع اون اطلاعات آدم سعی میکنه اون بهترین نظری رو که میتونه وجود داشته باشه بهش استناد بکنه. خب تاریخ ها هم باید دیگه دقت کرد دیگه. بعضی از مورخین حالا یا آمدانه یا سهوًا ممکنه از راه انصاف خارج شده باشن، حتی پژوهشگرانی که معاصر هستن اونها هم همینطور. بالاخره با کتاب‌های متعددی رو، با یک کتاب نمیشه به نتیجه رسید، کتاب‌های متعددی رو خوند، اینا رو کنار هم قرار داد با توجه به اون اسناد مدارکی که به دست اومده که بشه آدم به یه نتیجه مطلوبی برسه که نزدیک به انصاف باشه و نزدیک به صحت و درستی باشه.
راجب منابع دست اول گفتین و یکی از منابع رو تاریخ هرودوت گفتین. من جای مختلف شنیدم یه کسی مثل هرودوت چون یونانی بوده خیلی از اطلاعاتش رو به نفع کشور خودش گفته تا اینکه واقعیت رو گفته باشه. آیا این صحت داره؟ و اگه این صحت داشته باشه، ما چه چیز دیگه رو میتونیم جایگزین اطلاعاتی بکنیم که از تاریخ هرودوت به دست آوردیم؟
حالا این صحبت مطرح هست که به خاطر اینکه هرودوت بالاخره یک شخص یونانی تبار بوده، برصورت اطلاعاتی داده به نفع حوزه سرزمین خودش. ولی خب واقعیت این است که ما وقتی که تاریخ هرودوت رو میخونیم، خب خیلی از مسائلی که در مورد ایران هست رو به درستی بیان کرده، یعنی مشخص هست که واقعیت‌هایی رو گفته. میشه که با تحلیل کردن نوشته‌های او دریافت که چه چیزهایی در واقع درست هست و چه چیزهایی نادرست. حالا مثلا اگر بخوام برای شما مثالی بزنم، ببینید مثلا اون جایی که جنگ ایران با یونان هست، خب اعدادی رو که مثلا به کار برده، مثلا میگه که اینقدر جمعیت حمله کردن به یونان، خب اعدادی که میگه اعداد غیر واقعیه، چون محیر العقول و باور نکردنیه اون همه چیزایی که نوشته از تجهیزات و سپاه و اعداد و ارقام و این سرباز اینقدر بوده، تدارکات اینقدر بوده، کاملا برای هر کسی واضحه که اینا حقیقت نداره. اساسا یونانی ها عادت داشتن که همیشه، نه فقط هرودوت، بقیه مورخینشون هم، اینا عادت داشتن که همیشه بگن که مثلا ما 1000 نفر بودیم، 100,000 نفر رو مثلا زدیم. اینا یه عادتی هست که بین یونانی ها هست. خب اینا رو خیلی راحت میشه تشخیص داد. مثلا فرض کنیم میگن که خشایارشا مثلا با 2,600,000 نفر جمعیت سپاهش حمله کرده به یونان. خب اینا یه چیز مشخصه که اصلا همچین چیزی در دنیای باستان مگه جمعیت چقدر بوده که حالا 2,600,000 نفر بخوان فقط تو یک ارتشی باشن که بخوان حمله بکنن به اونجا، و اساسا جاده های اون زمان اصلا کشش چنین چیزی رو نداشته، چنین جمعیتی اصلا وجود نداشته به شکل نظامی. بعد اینا خب بالاخره نیاز به غذا دارن، نیاز به تدارکات دارن، نیاز به اسب و مرکب و تشکیلات دارن، اصلا چنین چیزی خب کامل مشخصه که واقعیت نداره دیگه. اینی که میشه این چیزها رو تا حد زیادی مشخص کرد، اما مثلا ببینید یه جای دیگری خب راجع به کارهایی که داریوش کرده، هرودوت می نویسه جنگ هایی که داریوش کرده، شورش هایی رو که فرو می نشونه در واقع تو آغاز کارش در سال 522 پیش از میلاد که کار رو میاد شروع می کنه، یه سری شورش های علیه او میشه و اینها رو سرکوب میکنه و اینها. خب بعد وقتی که میایم کتیبه بیستون رو در واقع بررسی میکنیم، میبینیم که خب خیلی به هم شبیه هستن، با اینکه خب در واقع هرودوت هیچ وقت وارد سرزمین ایران، نهایتا اون تا شوش اومده، هیچ وقت وارد سرزمین ایران نشده، ولی خب حالا اطلاعاتی که به دست آورده میبینیم که مثلا با اون خیلی مطابقت داره. حالا بازم این نمیتونه دلیل برای این باشه که 100%، ولی ما کشفیاتی که الان در حوزه باستانشناسی میبینیم که شده، خیلی هاش هم با گفته های هرودوت همخونی داره. پس بنابراین خب میبینیم که یه جاهایی درسته، یه جاهایی هم بله که نادرسته، تا حد زیادی مشخصه. ببین اون جایی که هرودوت میره به سمت قصه گفتن و افسانه پردازی و اینها، کامل میشه متوجه شد که اینا چیزایی که دیگه جنبه غرض ورزی دارن. حالا بقیه کسان دیگری هم شبیه هرودوت این کار رو کردن، مثلا فرض کنید که گزنفون یا به قول گزنوفون در کتاب بازگشت 10,000 نفر یا کتاب یا آناباسیس میگن، این میگه که یونانی ها مثلا با 10,000-12,000 نفر حمله کردن به سپاه 1,200,000 نفری اردشیر دوم و تازه شکستشون هم دادن. خب اینا چیزایی که خب دیگه غیر واقعیه و مشخصه. بالاخره
راجع به کتاب هایی هم که میتونن غیر از اون منابعی که حالا گفتین منابع دست اول هستن که احتمالاً برای همه مردم خوندنشون حالا راحت نیست، احتمالاً به خاطر زبانشون یا به خاطر هر چیز دیگه شاید همگان نتونن اونو بخونن، آیا کتاب هایی هست که امروزه کسانی که دوستدار داشتن آگاهی راجع به دوره های باستانی هستن بتونن ازشون استفاده کنن و بتونن اطلاعاتی که میخوان از دوره باستان داشته باشن رو با خوندن این کتاب ها به دست بیارن؟
بله، ببینید کتاب های زیادی هست، حالا چه اونایی که ایرانی ها نوشتن چه اونایی که غیر ایرانی ها نوشتن. خب بعضی هاشون خیلی کتاب های هم حجیمی هن و هم شاید یه مقدار سخت و ثقیل باشه برای کسانی که رشتهشون تاریخ نیست، ولی خب یه سری هاشون آسون ترن. حالا میگم یه سری اونایی که مخصوصا بیشتر خارجی ها نوشتن مدام ارجاع دادن، فرض کنید که یه کتابی مثلا تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش تا اسکندر اثر پیر بریان، این یه کتاب فوق العاده، یه کتاب خیلی خوبیه، ولی خب کتابیه که 2-3 هزار صفحه است و خب ارجاع هم زیاد داده، مثلا مدام هر حرفی که زده، هر چیزی که نوشته مثلا ارجاع داده، این از تاریخ هرودوته، این از مثلا توسیدیده، این از فرض کنید که نمیدونم، حالا کتابایی که حتی قبل از اون مثلا 10 سال 20 سال 50 سال قبل از اون نوشتن کسان دیگری و سایر نویسندگان، حالا چه معاصر چه دست اول، مدام مثلا ارجاع داده، حتی ارجاع داده به مثلا گل نوشته ها، مثلا گل نوشته های پرسپولیس، همه اینا رو ارجاع داده. یه مقدار ممکنه برای خواننده عادی خسته کننده باشه، ولی خب خیلی کتاب جالبی. اما حالا کتاب آسان تر بخوام به شما بگم، برای شروع دکتر اردشیر خدادادیان یه مجموعه ای رو نوشته که از آریایی ها و مادها شروع میشه، مثلا یک کتابش، یکیش هخامنشیانه، یکیش هم سلوکی اشکانیه، یکیش مثلا ساسانیه. کتابش خب خیلی راحت تر هست. یا باز مرحوم دکتر پرویز رجوی باز کتاب های خیلی خوبی نوشت، مثلا هزارهای گم شده، یا باز مثلا ایلامی ها و آریایی ها باز یک کتاب دیگهش هست. اینا کتاب های راحت ترین و فهمشون راحت تر هست، حالا بازم حجیم هستن ولی راحت ترن، مثلا اونقدر ارجاعات وجود نداره که بخواد شخص رو خسته بکنه، راحت تر هستن. کتاب های باز در واقع اولین کسی که میتونیم بگیم مثلا کتاب در حوزه ایران باستان نوشته از ایرانی ها، باز مرحوم حسن پیرنیا مشیر دوله بود، کسی که مقام وزارت داشتم در دوره قاجاریه و هم در پهلوی اول، اون در واقع استارت زد و یک کتابی به نام کتاب تاریخ ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران رو نوشت که 3 جلدش هست که الان باز گویا شده، در مورد هخامنشیان و اشکانیان نوشته، اما متاسفانه خب دیگه عجل مهلت نداد و نتونست ساسانیان رو بنویسه. اونم حجیمه ولی خب جذاب نوشته دیگه، اطلاعات بسیار جالبی رو میده، شخص بسیار آگاه و باسوادی بوده تو زمان خودش، حتی پیش از اینکه گل نوشته های تخت جمشید کشف بشه اون کتاب رو نوشت. و از کتاب های جذاب دیگه کتاب های دکتر عبدالحسین زرینکوب هست، یک کتاب تاریخ مردم ایران 2 جلدی نوشته که جلد اولش با عنوان کشمکش بین قدرت ها هست که مربوط به ایران باستانه، ولی جلد دوش میره دیگه از بعد از اسلام. اون جلد یکش با همون در واقع مسائلی که برمیگرده به اون شرق فلات ایران شروع میشه و ورود آریایی ها و اینها، تا بعد بیاد سراغ میگم سلسله کیانی و بعد هم دیگه حالا هخامنشیان و اینها، و بعد تحلیل های جالبی هم داره، مثلا تو اون جاهایی که بحث زرتشت هست، این که زرتشت آیا در زمان کوروش بوده یا نه، آیا مثلا خیلی ما قبل‌تر از اون بوده، همه اینا رو مورد بررسی قرار داده، بسیار انسان آگاه و باسوادی بوده و تحلیل‌های خیلی جالبی داره و کتاب بسیار جذابیه این تاریخ مردم ایران. یه بعد از 2-3 قسمت اون اولش که یک کمی شاد میگم سخت باشه، 2-3 ساعت اولش، بعد رو روال میفته، خیلی جذاب میشه وقتی دیگه میاد میرسه به هخامنشیان و حالا حتی قبلش مادها، درگیری هایی که داشتند و اینا، و بعد میگم هخامنشیان، اشکانی، ساسانی، اینا خیلی کتاب جذابیه. خب یه کتاب دیگه ای هم داره که خیلی مختصر هست نسبت به اون کتاب قبلی، کتاب روزگاران ایران، گذشته باستانی ایران، که اینم 2 جلده، جلد اولش باز قبل از اسلام، جلد دومش بعد اسلام. این جلد اولش خب خیلی مختصره، یعنی فقط اسامی بیشتر پادشاهان رو گفته و رویدادهای مهمی که در زمان اونها اتفاق افتاده. فرض کن هخامنشیان اومده به صورت گفته مثلا کوروش، بعد حالا اینم جنگهاش بوده، کمبوجیه و فتح مصر رو، بعد رفته داریوش و حالا اتفاقات مهمی که بوده، تشکیل سپاه جاویدان و ضرب سکه دریک و فلان، اینطوری اومده تونتون اینا رو گفته. از یه جهت خوبه برای آشنایی اولیه، ولی از یه جهت هم خب چون پشت سر هم مثلا فرض کنید 29 تا ما پادشاه تو اشکانی داشتیم، تو خود سلوکیان که مثلا بودن یه 7-8 تا 4-5 تا سلوکوس داشتیم، یه 7-8 تا آنتیوخوس داشتیم، نمیدونم اینا ممکنه شخص با هم قاطی بکنه دیگه، این هم پادشاه پشت سر هم و فقط رویدادها، ولی باز جالبه بالاخره برای کسی که میخواد آشنا بشه. شاید راحت ترین کتاب که کم حجم هم هست همین باشه. ببینید حالا اگه بخوایم به صورت سلسله‌ای مطالعه بکنیم، مثلا یه سلسله خاص رو در نظر بگیریم، مثلا کیانیان، آرتور کریستیانسن، یک کتابی تحت عنوان کیانیان نوشته. همه این کتابایی که میگم اولا همشون صوتی شدن. کتاب کیانیان رو نوشته که خب کتاب بزرگی نیست، فکر کنم در حد شاید از لحاظ ساعتی نمیدونم شاید 6-7 ساعت باشه مثلا. هم اومده راجع به پیشدادیان گفته، بعد رفته در از سراغ کیانیان و خیلی کتاب جالب و جذابی هست، خیلی کتاب جالبیه، یعنی خوندنش خیلی جالبه کسی بخواد اساسا راجع به کیانیان بدونه. و خب حالا راجع به مادها اگه کسی بخواد بدونه، راجع به مادها ما یه کتاب بیشتر نداریم که صوتی شده باشه، اونم کتاب تاریخ ماد دیاکونوف هست. ولی خب اصلی ترین کتابی که تا الان راجع به مادها نوشته شده و تو ایران هم ترجمه شده همین کتابه، یعنی یه کتاب مرجع به حساب میاد در تاریخ ماد. یه خورده کتاب واقعیتش اینه اگه کسی بخواد به صورت سلسله‌ای بیاد ماد رو بررسی بکنه واقعا به صورت جدی، خب کتاب سختیه، یه مقداری هم کتاب حجیمیه و کتاب سنگینیه، ولی خب اطلاعات بسیار جالبی وجود داره راجع به مادها. اما اگه کسی بخواد راجع به مادها اطلاعات مثلا تا یه حدی بشناسه، خب همین کتاب تاریخ مردم ایران زرین کوب تا یه حدودی اطلاعات خوبی رو میتونه بده، در حدی که بشه یه شناختی پیدا کرده از مادها. راجع به خود هخامنشیان هم خب کتابای زیادی وجود داره، همون تاریخ مفصل ایران که گفتم از پیرنیا، خب دو جلدش اصلا راجع به هخامنشیانه. حالا البته یکم راجع به پیش از هخامنشیان اومده صحبت کرده، ولی میره بعد سراغ اونها و اطلاعات خیلی زیادی در مورد هخامنشیان در این هست. راجع به هخامنشیان به صورت خاص یا مثلا راجع به پادشاهی مثل داریوش یک کتاب خیلی جالبی داریم به نام از زبان داریوش، اثر خانم هاید ماری کوخ هست، یه خانم آلمانیه که این پارسال رحمت خدا رفت و من همینجا در شیرازم اتفاقا باش ملاقاتی داشتم و گفتگویی داشتم باش. کتاب این کتاب پایان نامه دکتراش بوده، رساله دکتراش بوده، کتاب خیلی جالبیه، راجع به داریوش به صورت خاص، دوران داریوش، راجع به هنر هخامنشی، راجع به اقتصاد، راجع به فرهنگ، معماری، خیلی کتاب جالبیه، خوندنش سخت نیست. حالا درست ارجاع و اینام داده ولی خوندنش سخت نیست. یک کتاب دیگه ای هم باز استاد همین خانم پروفسور والتر هینتس نوشته به نام داریوش و ایرانیان، اینم کتاب بسیار جالبی هست واقعا، خوندنش هم باز نسبت به خیلی از کتاب‌های آکادمیک راحت تر هست. اینم ما اینجا تو شیراز ضبط کردیم، کتاب خیلی خوبیه. ببینیم مثلا کتاب‌های اختصاصی، مثلا یک کتابی داریم به نام زنان هخامنشی که این خیلی کتاب جالبیه، مال خانم ماریا بروسیوس هست که راجب زنان هخامنشی نوشته شده به صورت خاص، و اینم میتونه برای مثلا خانم‌ها یا کسانی که در حوزه زنان تحقیق میکنن کتاب جالبی باشه. باز راجع به هخامنشیان ما کتابی داریم به نام حالا ایرانیان باستان، باز از خود خانم ماریا بروسیوس هست که ما با دو تا ترجمه داریمش، یکی ترجمه عیسی عبدیه که مانی صالحی علامه هست که دوتاش هم به بریل وجود داره، ولی اون یکی با ترجمه صالحی علامه صوتیش وجود داره. راجع به اشکانیان اگه بخوایم حالا عبور بکنیم از این موارد، راجع به اشکانیان یک کتابی داریم، تاریخ اجتماعی اشکانیان از محمد جواد مشکور و مسعود رجب نیا هست، کتاب خوبیه. و یک کتاب دیگه هم هست از مالکوم کالج هست که اونم کتاب خوبی هست راجع به اشکانیان و کتاب کوچیکی هم هست، اطلاعات خوبی میده. راجع به اشکانیان خیلی کتاب وجود داره، ولی خب حالا من این دوتا رو گفتم برای شروع. و ضمناً کتاب های اردشیر خدادادیان که گفتم راجع به تمام سلسله های یکی دونه رو نوشته دیگه، اونم کتاب های خیلی خوبیه برای شروع. و راجع به ساسانیان هم باز همین، یک کتاب که خود اما اردشیر خدادادیان داره. حالا کتاب های دیگه هم هست، ولی خب مثلا ببینید کتاب راجع به ساسانیان مهمترین کتابی که وجود داره و یک کتاب مرجع است از آرتور امانوئل کریستیانسن هست، یه تاریخ خیلی حجیم و سنگینیه ولی خیلی جالب هست، یعنی اطلاعات بسیار بسیار جالبی تو این کتاب وجود داره که تو کمتر کتابی میشه این اطلاعات رو به دست آورد، یعنی خیلی از اطلاعات من درباره ساسانیان از این کتاب به دست اومد. یعنی خب من قبل از این کتاب خیلی کتاب در مورد ساسانیان خونده بودم، ولی شاید خیلی از این اطلاعات اصلا نبود و این کتاب یک کتاب مرجع هست. اگه کسی به کتاب‌های تاریخ‌های محلی علاقه داشته باشه، خب مثلا فرض کنید تاریخ آتروپاتیان هست در مورد محدوده آذربایجان دوران باستان، که این کتاب رو اقرار علیوف نوشته، یک شخص آذربایجانی مال جمهوری آذربایجانی که آگاهی‌های خیلی خوبی داشته نوشته. یا مثلا ری باستان هست از حسین کریمان. تاریخ‌های محلی هم که اینه. حالا این کتابایی بود که الان به ذهنم رسید براتون گفتم. کتاب فراوونه، خیلی کتاب صوتی شده که افراد اگه علاقه داشته باشن میتونه. حالا رمان هم اگه کسی دوست داشته باشه بخونه، رمان‌هایی که حوزه ایران باستان باشه، مثلا سرگذشت مهرداد اول از بهرام داین هست، شب‌های بابل از علی جلالی هست، عروس مدائن فکر کنم از یه شخصی به نام ابراهیم مدرسی هست. حالا این چیزایی که الان به ذهنم میرسه، اونایی که علاقمند به رمان‌های، ولی خب رمان بیشتر برای سرگرمی دیگه، حالا خیلی از چیزا ممکنه واقعیت نداشته باشه، ولی برای کتابخون شدن و علاقمند شدن به تاریخ اگه بخوایم مثلا شروع بکنیم، اینا مواردی هست که حالا به ذهنم رسید.
آقای رضایی، ما توی حوزه‌های مختلف گاهی به یه عبارتی مثل کتاب‌های زرد برمی‌خوریم. آیا ما توی حوزه تاریخ باستان هم همچین چیزهایی، همچین کتاب‌هایی با همچین ویژگی‌هایی داریم؟ و اگه داریم چطور میتونیم اینها رو از کتاب‌های اصلی تشخیص بدیم؟
بله، توی این حوزه هم داریم. خب حالا یه سری از این کتاب بیشتر هم رمان هستن که طرف با اون تخیل خودش رفته، یه نویسنده با تخیل خودش رفته یه سری چیزای غیر واقعی رو خب در آورده دیگه، بیشتر تخیل، یعنی واقعیت تاریخی نیست، اومده مثلا یه رمانی نوشته دیگه. نهایتا میشه به چشم فقط یه داستان بهش نگاه کرد، به چشم واقعیت دیگه نمیشه بهش نگاه کرد. و یه سری افراد هم هستن که خب باز اومدن یعنی تاریخ رو نوشتن، حالا رمان نیست، ولی خب اطلاعات بسیار اطلاعات سطحی هست، یعنی اطلاعاتیه که از همون کتابهای دست اولی که حالا یونانی ها نوشتند و اینا، مثلا اومده یه سری چیزای جمع کرد از اون کتابا نوشته دیگه. سراغ مثلا پژوهشگران معاصر که تو این 100 سال 200 سال اخیر کار کردن نرفته و همون اطلاعات همینجوری برداشته گذاشته. و یه دلیل دیگه هم اینه که یه سری افراد مغرض هستن، یعنی سعی کردن تاریخ رو اونطوری بنویسن که خودشون دوست دارن، حالا به دلیل غرض ورزی هایی که وجود داره دیگه. مثلا یه کسی اومده فرض کنید یه کتابی نوشته به نام مثلا 14 قرن سکوت. خب این آدم بی سوادیه و آدمیه که اطلاعات تاریخی نداره، سواد اصلا دانشگاهی و آکادمیک نداره، ولی خب نوشته دیگه. حالا اینه که ببینیم ما برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم، اولا با ببینیم نویسنده کی هست، این نویسنده رزومش چیه، سابقش چیه، چه تألیف های دیگه ای داشته، مقالش کجا چاپ شده، چقدر آیا کتابش مورد استناد هست، آیا دانشگاهی ها مثلا این کتاب رو بهش توجه میکنن یا نه. بالاخره بر اساس شما ببینید یه کسی مثل دکتر زرین کوب به عنوان یه چهره شناخته شده در سطح دانشگاه و کتابایی که داره، این همه کتابی که نوشته چه در حوزه تاریخ چه در حوزه ادبیات، خب یه آدم شناخته شده است. ولی مثلا یه کسی که یه چیز خاصی ازش نیست، بعد یه دفعه پیداش میشه مثلا یه کتابی می‌نویسه به نام 14 قرن سکوت. بعد استناد، ببینید این مهمه که ما ببینیم به چه چیزی استناد میکنیم توی یه کتاب، ارجاعمون به چه چیزی هست، آیا ما به واقعا کتاب‌های معتبر داریم استناد میکنیم، آیا به اسناد که واقعا وجود داره استناد میکنیم. ببینید یه کسی تو کتابش هر چی میگه از خودش میگه و نمیتونه ارجاع بده به جایی، یعنی اینکه کتابش نمیتونه کتاب معتبری باشه. مثلا من که نمیتونم بیام یه کتاب بنویسم همینجوری هر چیزی که خودم میدونم رو بگم بدون اینکه ارجاع بدم. حالا یه چیزی از یه جایی فرض کنید شنیدم، اون کسی کتابش معتبره که دقیقاً بگه آقا این مطلب رو که من دارم میگم از این کتاب نویسنده فلانیه، مترجم فلانیه، صفحه فلانه و با استناد به این دارم میگم، یا با استناد به این گل نوشته هست، این کتیبه هست، این سنگ نوشته هست، به یه چیزی استناد میکنه. کسی که همینجوری یه بند مینویسه میره و هیچ استنادی به هیچ چیزی نمیکنه و ارجاع نمیده، و فقط بر اساس تمایلات خودش می‌نویسه، خب طبیعتاً کتابش کتاب معتبری نمی‌تونه باشه.
ممنونم، تشکر از توضیحات بسیار مفید و بسیار ارزشمندتون. انشالله که بتونیم از این معرفی کتاب‌ها و از این توضیحاتی که دادین به نحو احسن استفاده کنیم، کتاب‌ها رو بخونیم، اطلاعاتمون رو راجع به تاریخ باستان بیشتر کنیم. ولی به عنوان نکته پایانی، حرف پایانی، به عنوان چیزی که من باید میپرسیدم و فراموش کردم و نکته‌ای که خودتون میخواستین بگین و نگفتین، اگه حرفی هست بفرمایین و بعدش شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
خب در این مجال کوتاه طبیعتاً خیلی چیزها رو نمیشه واقعیتش گفت، ولی من امیدوارم که دوستان در هر رشته‌ای که تحصیل می‌کنن بیان به سمت در واقع مطالعه تاریخ این سرزمین، به ویژه تاریخ ایران باستان، و آشنا بشن با اونچه که در گذشته باستانی این سرزمین رخ داده. بالاخره هم اتفاقات خوب بوده، هم کمی‌ها و کاستی‌هایی بوده، هم نقاط قوت بوده، نقاط ضعف بوده، و این طبیعتاً در همه دولت‌ها بالاخره وجود داشته و داره. ولی چقدر خوبه که ما این گذشته رو بشناسیم، یعنی این گذشته‌ای رو که خیلی تقریباً نمی‌شناسیمش، یا اگه می‌شناسیمش خیلی سطحی هست، یا شاید اطلاعاتی که داریم خیلی وقتا اطلاعات درستی نیست. و این واقعاً من فکر می‌کنم یه جورایی برای هر ایرانی واقعاً واجب باشه که برگرده و این تاریخ رو بشناسه، برای که اینجا خاستگاه تمدن بشری بوده. وقتی که توی کشورهای مختلفی، تو دانشگاه‌های مختلف کرسی‌های ایران شناسی وجود داره و به شدت دارن کار میکنن، از کشورهای مختلف، شما فرض کنید در کشور آلمان میبینید که دانشگاه‌های متعددی وجود دارن در حوزه ایران شناسی کار میکنن، در زمینه خط اوستایی، خط فارسی باستان و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین وقتی اونا دارن کار میکنن، ما خودمون چرا قدر این تمدن و این گذشته رو ندونیم؟ امیدوارم که دوستان بیان به این سمت، حالا که منابع زیادی هم به صورت بریل وجود داره، هم گویا وجود داره، بیان و استفاده بکنن و در واقع تاریخ و تمدن این سرزمین کهن رو بیشتر بشناسن. سپاسگزارم از دعوت شما، امیدوارم که این توضیحات در این زمان به هر صورت مفید فایده واقع بشه.
من بازم تشکر میکنم از حضورتون، از توضیحاتتون، و انشالله باز هم بتونیم در فرصتهای بعدی برای حالا توضیحاتی که میگین کم بوده و خب تاریخ باستان یک تاریخ واقعا گسترده است، انشالله ما بتونیم این قول رو از شما بگیریم که اگه باز هم فرصتی شد از علم شما در این زمینه استفاده کنیم. باز هم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم. پاینده و